ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نشست سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه درباره سوریه آغاز شد. رضا شهابی فعال کارگری بار دیگر بازداشت شد. و کنفرانس بین‌المللی امنیتی در مسکو کار خود را آغاز کرد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مهرداد قاسم فر هستم. نشست مشترک رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه درباره آخرین تحولات در جنگ داخلی سوریه آغاز شد. پیش از آغاز نشست مشترک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور جداگانه با ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران دیدار و گفتگو کردند. بررسی اوضاع سیاسی و نظامی سوریه، بحث بر سر اصلاح قانون اساسی آن کشور و روند صلح از جمله مسائلی هستند که در این نشست مطرح می شوند. سه کشور روسیه، ایران و ترکیه تضمین کننده آتش‌بس در برخی از مناطق سوریه اند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسدند و ترکیه از گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می کند. در هفته‌های اخیر ارتش سوریه با کمک روسیه و دیگر متحدانش کنترل غوطه شرقی را در دست گرفته و ارتش ترکیه هم بعد از 3 ماه جنگ وارد شهر افرین در شمال سوریه شده است. روز چهارشنبه نماینده روسیه در امور سوریه هم اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات صلح در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه روز چهارشنبه برای چندمین بار در سالهای گذشته بازداشت شد. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آقای شهابی بعد از مراجعه به اداره گذرنامه برای دریافت پاسپورتش به دلایل نامعلومی بازداشت و در ساعت 14 به دادسرای اوین منتقل شد. مقامات قوه قضاییه تاکنون دلیل بازداشت مجدد این فعال کارگری را اعلام نکردند. آقای شهابی برای آخرین بار در 22 اسفند ماه از زندان آزاد شده بود. وی پیش از این با اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود است. کنفرانس امنیت بین الملل با شرکت وزرای دفاع 30 کشور در مسکو آغاز شد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه که برگزار کننده این کنفرانس است، نمایندگان 90 کشور و 10 کارشناس امور امنیتی نیز در کنفرانس مسکو شرکت کردند. موضوع اصلی این کنفرانس 2 روزه مقابله با تروریسم و جنگ داخلی سوریه اعلام شده است. بررسی وضعیت امنیتی در خاورمیانه، آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین نیز در دستور کار این کنفرانس قرار دارد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که برای شرکت در این کنفرانس به مسکو سفر کرده، روز سه‌شنبه با وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسکو و تهران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. عصر روز سه‌شنبه در سن برونو در غرب آمریکا در مقر کمپانی یوتیوب یک زن ایرانی آمریکایی دست به تیراندازی زد و بعد از مجروح کردن 3 تن در نهایت خودش را کشت. این زن نسیم نجفی اقدم نام دارد و از چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی ایرانی است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
عصر روز سه‌شنبه پلیس سن برونو خبر داد که زنی در مقر کمپانی یوتیوب دست به تیراندازی زده و 3 نفر را مجروح کرده و در نهایت خودش را کشته است. بعدتر این زن نسیم نجفی اقدم معرفی شد. زنی 39 ساله ایرانی آمریکایی که در سان دیگو در کالیفرنیا در غرب آمریکا زندگی می‌کرد. نسیم اقدم برای کاربران شبکه‌های مجازی نامی ناشنا نیست و شرکت یوتیوب نیز یکی از ابزارهای برقراری این ارتباط و آشنایی بود. نسیم نجفی اقدم در شبکه اجتماعی اینستاگرام با نام نسیم سبز یا نسیم ویگن فعالیت میکرد. دختری لاغر با موهای کوتاه مشکی و چشمهای درشت که فعال حقوق حیوانات و مخالف گوشتخواری بود. به زبان آذری نیز تسلط داشت و برخی از ویدیوهایش به این زبان است. نسیم اقدم در یکی از ویدیوهایش خودش را این گونه معرفی میکند.
توی ایران شهر ارومیه به دنیا آمدم، متولد ماه فروردین. توی ایران بزرگ شدم، دست چپ هستم. از همون دوران کودکی به نکات ریز و پشت پرده ای توجه داشتم و از همون موقع شروع به وجیتریان شدن و ترک گوشتخوری و پوست پوشی کردم. با اینکه هیچ مشاوره نداشتم، خانواده، فامیل، اطرافیان همه گوشتخوار بودن، سال 2009 ویگن شدم. و بعد از اون شروع کردم به ویدیو سازی. حدود یک سال و نیم ترکیه بودیم. فکر میکنی کارات خوبن؟ فکر نمیکنم که کارام خوبن. کارام عالیان. هیچ وقت عاشق نشدم، ازدواج نکردم، بیماری جسمی و روانی خاصی ندارم، اما توی سیاره زندگی میکنم که پر از بیماری و اختلالات و انحرافات و بی‌عدالتی هست.
نسیم سبز در ویدیوهایی که خود به تنهایی میساخت و مونتاژ میکرد اغلب به مسئله حیوان آزاری میپرداخت و اینکه انسانها باید دست از خوردن دیگر موجودات زنده بردارند. همچنین در ویدیوی دیگر با نام دختر سینه بادکنکی عملهای زیبایی رایج میان زنان و دختران را تمسخر میکند و میگوید این روز انجام این عملها نشانه فرهنگ و روشنفکری شده است. ویدیوهای نسیم اقدم، نحوه مونتاژشان، لباسهایی که میپوشید، حرکاتی که انجام میداد، ترانه‌های خارج از ریتم و صدای غیر موسیقیاییش همگی به او کمک کرده بود تا در فضای مجازی ایران دیده شده و شناخته شود. هرچند پیام‌هایی که ویدیوهایش داشتند، به ویژه ویدیوهای علیه گوشتخواریش، اغلب توسط بینندگان به تمسخر گرفته میشد. مخاطبان نسیم سب از ویدیوهای او که مربوط به قیاس ایران و آمریکا بود استقبال بیشتری می‌کردند. اما چرا یکی از چهره‌های پرطرفدار در فضای مجازی ایرانی دست به تیراندازی در مقر کمپانی یوتیوب زده است؟ نسیم در یکی از ویدیوهای اخیرش از کمپانی یوتیوب گلایه می‌کند، چرا که به گفته وی ویدیوهایش را فیلتر کرده، برایش شرط سنی گذاشته و در نتیجه تعداد بازدید کنندگانش را کاسته است. یوتیوب به دارندگان بازدیدهای بالا مبلغی پول پرداخت می‌کند و آنطور که از گفته‌های نسیم اقدم برمی‌آید، این شرکت دیگر به این کاربر پولی پرداخت نکرده است. اسماعیل اقدم، پدر نسیم اقدم، در گفتگو با شبکه خبری CBS لس آنجلس به ناراحتی دخترش از شرکت یوتیوب اشاره می‌کند و می‌گوید برای چند روز پیش از تیراندازی و مرگ نسیم گم شده بود و آنها پلیس را در جریان این مسئله و همچنین ناراحتی و عصبانیت نسیم اقدم از شرکت یوتیوب قرار داده بودند. صفحه نسیم سبز یا نسیم ویگن دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجود نیست و مشخص نیست که خود نسیم پیش از انجام تیراندازی آن را حذف کرده یا خانواده‌اش آن را پاک کردند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از وزرا و مدیران ارشد جمهوری اسلامی به گزارش‌ها درباره احتمال فیلتر شدن شبکه تلگرام و واکنش نشان داد و گفت که بنای نظام نه بر بستن فضای مجازی بلکه بر رفع انحصار از فضای پیام‌رسان‌ها بوده است. تلگرام بیش از 40 میلیون کاربر از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است. این شبکه پرطرفدار و همچنین اینستاگرام در روزهای اول اعتراضات دیماه در ایران مسدود شدند و چند تن هم بازداشت شد، اما با پایان گرفتن نارامی ها از این دو شبکه رفع فیلتر شد، آنچه که انتقاد رهبر ایران را در پی داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره سخنان حسن روحانی در گفتگو با همکارم الهی روانشاد اینگونه میگوید.
در آخرین روز کاری سال گذشته مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی برای بررسی فضای مجازی تشکیل داد. اونطور که آقای پارسایی سخنگوی فراکسیون امید گفت، اون جلسه تلاش زیادی شد که برای فیلترینگ تلگرام زمینه چینی بشه. بعد از جلسه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ناگهان اعلام کرد که تلگرام حداکثر تا آخر فروردین فیلتر خواهد شد و این تصمیم در بالاترین سطوح حاکمیت اتخاذ شده. از اون لحظه چنین موج بزرگی که الان می‌بینیم ایجاد شد. بعداً مقامات شورای عالی امنیت ملی، ایزن شورای عالی مجازی موضع‌گیری کردند، تلویحاً چنین مصوبه‌ای رو رد کردند و معلوم شد که ظاهراً اراده شخص آقای خامنه‌ای رهبر ایران بر فیلترینگ تلگرام قرار گرفته. دو ماه قبل آقای جنتی البته از چنین جلسه محرمانه‌ای بین آقای خامنه‌ای و متخصصین خبر داده بود، تلویحاً گفته بود قرار هست اتفاقاتی بیفته. گفته شد که آقای خامنه‌ای تو آخرین جلسه شورای عالی مجازی رفع فیلتر رام بعد از فیلتر موقتش در جریان اعتراضات سراسر دی ماه رو هم مورد انتقاد قرار داده. بنابراین ما با تازه ترین دورخیز جناح تندرو برای زمین زدن تلگرام مواجه هستیم. اونها قبلا از شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و شورای عالی مجازی اقدام کرده بودند، حالا ظاهرا با حکم آقای خامنه ای وسط میدان آمدند.
آقای مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی بارها و بارها خیلی از شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر، فیسبوک و یوتیوب رو مسدود کرده و فیلتر کرده. روی شبکه‌های ماهواره‌ای هم پارازیت انداخته. حالا از دیدگاه شما چرا مسئله تلگرام تا این حد پرحاشیه شده و اصولاً تلگرام چه نقشی داره که این چنین گروه‌های مختلف جامعه رو از سطوح بالا تا پایین به تکاپو واداشته؟
واقعیت این هست که تلگرام یک جورهایی با هویت سیاسی دولت آقای روحانی گره خورد. یکی از مهمترین شعارهای تبلیغاتی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری این بود که من آزادی شبکه‌های مجازی رو تضمین می‌کنم. بارها پوز داد که مقابل تلاش‌های جناح تندرو ایستاده. در جریان رأی اعتماد مجلس به کابینه به مردم قول داد که دست وزیر مخابرات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بنابراین فیلترینگ تلگرام در وهله اول یک تودهنی بزرگ به خود آقای روحانی است، نمایشی از ناتوانی او مقابل مردم است. ضمن اینکه تلگرام تنها پلتفرمی است که انحصار تبلیغاتی حکومت را شکسته، آنچنان که گفتی تمام تریبون‌ها از صدا و سیما، روزنامه، ائمه جماعت گرفته تحت کنترل حکومت هستند. شبکه‌های ماهواره‌ای پارازیت دارند، وبسایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب فیلتر شدند. تلگرام تنها ابزار مخالفین و منتقدین هست. ضمن اینکه تلگرام در جریان اعتراضات دی ماه نشان داد که رأساً به یک بازیگر سیاسی تبدیل شده. بنابراین بعد از عقب‌نشینی‌های آقای روحانی در جریان کابینه انفعال ماه‌های اخیر، تلگرام تنها نشانه حیات یک دولت میانه رو در ایران هست. مسئله حیثیتی است برای دولت و منتقدان و خط مقدم منازعات حاد سیاسی در روزهای اخیر هست.
نگاهی بیاندازیم به دیگر وعده های حسن روحانی. در مورد دیگر وعده ها تا چه حد موفق شده به اونها جامعه عمل بپوشونه؟
آقای روحانی و دولتش این روزها حال و روز خوبی ندارن. بزرگترین دستاورد آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی برجام بود که این روزها با خطر جدی مواجه هست. سیاست دوم تنش زدایی بود که بعد از ماجرای حمله به سفارت عربستان، تشدید تنش ها با اعراب جنوب خلیج فارس، ائتلافی که بین واشنگتن، تل آویو و ریاض ایجاد شده، عملا تنش ها به حالت قبلی بازگشته. در حوزه اقتصادی البته شاخص ها قابل مقایسه با اون بلبشوی دولت احمدی نژاد نیست، اما با انفجار قیمت ارز مواجه اون رونق اقتصادی ایجاد نشده، بیکاری همچنان هست. در حوزه فرهنگی متاسفانه وضع به وضوح بدتر شده. کنسرت ممنوع نبود که شده، سانسور، توقیف همچنان مثل قبل، هرچند که هنرمندان چون احساس همدلی با دولت میکنن کمتر اعتراض میکنن. و در حوزه سیاست داخلی هم چیزهایی مثل منشور حقوق شهروندی، وعده های دولت آقای روحانی هیچ کدام محقق نشده، در بر همان پاشنه قبلی میچرخه. من نمیخوام بگم دولت آقای روحانی به هیچ کدام از وعده هاش عمل نکرده، ولی واقعی این هست که آن رؤیایی که در سر داشت و احتمالاً حامیان او در سر داشتند به هیچ شکلی از اشکال موجود محقق نشده.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره سخنان حسن روحانی درباره فیلترینگ تلگرام.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
می‌رسیم به پایان این مجله خبری. در ساعت 16:15 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا با ما بمانید.